قسمت کنید، به طور خیلی راحت بگویید نثر پیش از سعدی و نثر بعد از سعدی، یعنی این به راحتی قابل شناخت.
اینا درسته دکتر، چه منافاتی با سبک عراقی داره؟ من اینو متوجه نمیشم.
عرضم به حضور ببینید، همونطور که من خدمت شما عرض کردم، ما در زمینه های سبک شناسی دارای یک سری آیتم هایی هستیم. وقتی میخوایم یک سبکی رو از سبکی جدا کنیم، میایم سراغ آواشناسی، میایم سراغ ساخت واژه ها، میایم سراغ نحو، میایم سراغ معنی شناسی، میایم سراغ کاربرد شناسی. شیخ در این زمینه ها متفاوته با قبل خودش. پس طبیعتاً شیخ وارد یک عرصه سبک میشه، یه سبکی رو ایجاد میکنه. اون سبک اینقدر قدرتمنده که بعد از شیخ تمام شعرا و قریب به اتفاقشون میان و وارد استقبال از شیخ میشن. یعنی شما فکر میکنم مثلا کمتر شاعری میتونید پیدا کنید که بعد از سعدی شعر گفته باشه یا وارد زمینه نثر شده باشه و متأثر از زبان سعدی نباشه.
خب اینجا فکر کنم ما یک کمی با هم زاویه داریم، چون یک نفر که نمیتونه که سبک به وجود بیاره.
نه یک نفر نیست، البته من جای دیگه صحبت کردم، البته
چون میخوام برسیم به عرفی. آره دقیقاً،
بحث عرفی رو میخوام بکنم. ببینید من یک جای صحبت کردم که آیا این سبک ابداعش فقط از جناب شیخ، اونجا توضیح دادم یک همشهری دارد شیخ به نام ابو حیان توحیدی شیرازی.
بله،
اون یکی از بزرگترین نویسندگان و شاید بزرگترین نویسنده عرب است. بیشتر اعراب اون رو یک بزرگترین نویسنده عرب میدانند. سعدی همشهری اوست. یک، در بغداد در زمان شهرت ابو حیان وارد شده و کتاب‌های ابو حیان در آن زمان وجود داشته. سبک ابو حیان در نثر نویسی با سبک جناب شیخ بسیار نزدیکه. من در هم کتابی در این موضوع نوشتم و هم سخنرانی در بزرگداشت سعدی و یکی دو دانشگاه کردم در این مورد که چگونه نثر سعدی وامدار نثر زیبای ابو حیان توریدی شیرازی است. و یادمان هم هست که سعدی مقداری از عمر خودش رو در خانقاه و محل مزار ابن خفیف شیرازی گذرانده و درست آرامگاه و مزار ابو حیان توحیدی شیرازی در همون جاست، بر اساس گفته صاحب شد الازار و بر اساس گفته زرکوب شیرازی در شیرازنامه. به همین دلیل سعدی هم با کتاب او آشناست، هم مدتی رو در کنار مزار او گذرانده. این سبکی است که سعدی از آن گرفته است. به همین دلیل جایی که بزرگان ما شاید یه مقدار جا بایشون زاویه داریم اینه که نثر سعدی رو از مقامات عربی خواستن بگیرن. مقامات عربی به شدت نثر مصنوعی است، یعنی نثری است که شما میتوانید بگویید که مثلا همشهری همزمان جناب شیخ و صاحب الحضره این کار رو کرده.
اما در تاریخ وصاف،
در تاریخ وصاف که نثر مصنوعی است، بسیار مشکل است و ویژه خود اوست. اما وقتی شما وارد این عرصه میشوید خواهید دید که نثر سعدی با نثر مقامه متفاوت است. من در اون مقاله و اون کتاب به نام در گذرگاه تنگ تنهایی به مفصل توضیح دادم که مقامات عربی چیست، شیوه اونها چگونه است و به چند مقام عربی مثل مقامات حریری یا مقامات بدیعی اشاره کردم. عرض کردم که اساسا قابل قیاس نیست این نثر با نثر سعدی، پس نثر سعدی باید از جای دیگری گرفته شده باشد. این نثر یک ریشه خدمت شما که عرض کنم چند قرنی وجود داره در اون نثر و اون نثر ابو حیان توحیدی شیرازی در کتابهاش هست و تمام ادبای عرب معترفند که او یکی از بزرگترین یا اساسا بزرگترین نویسنده عرب محسوب می شود. به همین دلیل شما نمی توانید مثلا گلستان رو مطابقت کنید با نثر قبل از او، مثلا با کلیل و دم.
عجیب هم نیست که اصلا اسمشو نیاورده.
ببینید شاید نیازی نبوده که مثلا اسم مثلا ابو حیان توچون سعدی مثلا اسامی زیادی رو تو آثار خودش شما نمیبینید، مثلا اسامی زیادی رو آورده باشه از کسانی که استفاده کرده باشه، ولی شیوه نگارش ایشون با شیوه نگارش مثلا شما اشارات الالهیه ابو حیان توحیدی شیرازی رو نگاه کنید، یا کتاب الامتا رو نگاه کنید، یا کتاب مقابسات رو نگاه کنید، ببینید این شیوه با شیوه گلستان به شدت نزدیک، شبیه
در واقع گلستان به اون نزدیک و شبیه دیگه.
بله بله، این شیوه گلستان. به همین دلیل ما وقتی وارد این عرصه میشیم میفهمیم که شیخ از این بهره گرفته.
آقا 200 سال بیایم جلوتر اگه موافق هستین، زودتر برسیم به عرفی.
بله بله، اول به حضورتون نفسی که در ذهن ما برای عرفی بود این بود که آنچه اتفاق افتاد این بود که وقتی اینها به قرن نهم میرسیم، میبینیم که در قرن نهم و دهم اتفاق ویژه‌ای میفته و یه بنبستی در شعر فارسی ایجاد میشه. نکته ای که در عرفی ما بیان کردیم این بود که آیا این اتفاق چگونه و به چه شکل انجام میشه و چرا سبکی موسوم به سبک هندی که بعد از سبک عراقی شکل میگیره، چه کسانی این جرقه های اولیه سبک هندی رو زدن؟ باز میرسیم به نام چند نفر از همین جغرافیای شیراز، یعنی کسانی که شعر رو شروع میکنن به ترمیم کردن یا تغییر دادن، حالا کسانی که با سبک هندی موافق یا مخالفن بحث دیگری است، اما کسانی که تحول شعری رو مستمرن پیگیری میکنن خواهند فهمید که این سبک موسوم به سبک هندی یک خواستگاهی پیدا میکند که دو شاعر شیرازی، یعنی بابا فقانی شیرازی و عرفی شیرازی، حتی مکاتیب میانی اینها مثل مکتب وقوع که یک مکتب میانی سبک عراقی و سبک هندی است و بابا فقانی شیرازی یا لسانی شیرازی یا اهلی شیرازی فرق میکنه، اما بابا فقانی پرتأثیرتره، اینها در این فاصله یعنی در ربع اول قرن دهم این مکتب رو که مکتب میانی سبک عراقی و مکتب بعدی سبک هندی باشه رو ایجاد کنه و اینها مدیون این مسئله هستند. جناب عرفی شیرازی یکی از مهمترین کسانی است که در این مسئله بیش از همه کار کرده است و حرکت کرده است بر اساس اون چه که بقیه گفتن، یعنی کسانی که همزمان با او بودن و میدونید سن او بسیار کم است، یا 6 سال بیشتر عرفی زندگی نکرده، یعنی سال 999 در لاهور فوت کرده است، یا 6 سال بیشتر عمر نکرده. این عرفی شیرازی بر اساس اون چه که ما داریم، همه شاعرانی که و تذکر نویسان و ترجمه نویسانی که صحبت کردن به یک نکته جدی اشاره کردن و اون این است، مثلا شهرت عرفی با همه سن و سال کمش که حتی در شیراز بوده و بعد از اون رفته، در حدود 20-26 سالگی از شیراز مثلا رفته باشه، شعر او در هندوستان، در ایران، در ترکیه و در عراق، شما نگاه کنید به وسعت جغرافیایی، هندوستان، ایران، ترکیه و عراق، شاید حدود مثلا نیمی از جهان اون زمان، دست به دست به دست مردم میرسید.
بله.
بدائونی در منتخب التواریخ می‌نویسه در شعر عجب طالعی دارد که هیچ کوچه و بازار نیست که کتاب فروشان دیوان او را در سر راه نگرفته باشند و عراقیان و هندوستانیان و ترکان به تبرک میخرن.
این همون قرن دهه.
بله، به شکلی که این شعر رو دست به دست در جغرافیا متفاوت و متکثری میبود. یا به همین مثلا اوحدی بلیانی در عرفات العاشقین میگوید اکثر تازه گویان، کسانی که تازه شروع کردن به شعر گفتن، روش وی را تتبع میکنن، یعنی دنبال رو عرفی هن. باز رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحا ها میگوید او از مخترعان طریقه تازه، این طریقه تازه دقیقا سبک هندی است، یعنی اگر سبک هندی رو به خدمت شما که عرض کنم سمیع الدوله ایجاد کرده، اعتماد و سلطنه ایجاد کرده، اسمشو گذاشته سبک هندی در منتظم ناصری. اما اگر به زبان گذشته بخوایم بگیم، به این میگن طریقه تازه، طریقه نو. رضا قلی خان هدایت در مجموع الفصحا میگه اون از مخترعان این طریقه تازه. آذری بیگدلی در آتشکده آذر میگه اون مخترع طریقه تازه است، یعنی سبک هندی رو ایجاد کرده. صدارگانی در کتاب پارسی گویان هند و سند هم می‌نویسه بی تردید، اون اصلا شک نمی‌کنه.
پس اصلا چرا در میان دیگران تو خود سبک هندی آنقدر کم فروغه؟
ببینید، سبک هندی مورد اقبال قرار نگرفت به این علت که در دو فاصله، سبک عراق یک زبان بسیار فخیمی داشت، سبک هندی زبانش رو زبان عامه ایجاد کرد. البته شما میدانید در زمان خودش شاعران بسیار زیادی به این سبک وجود کردن و کارهای بسیار بزرگی هم به وجود آمده. یعنی شما صاحب رو نگاه کنید که غولیست و از اون طرف غولتر از او بیدل است. یعنی شما بیدل رو دارید که اصلا خارق العاده است.
خب من میگم اگر عرفی انقدر پیشنهاد دهنده بوده، چرا کم فروغ نامش؟
خب نگاه کنید، عرفی این چراغ رو افروخته. اون چیزی که این چراغ رو می افروزه، ابتدا کار رو روشن میکنه، طبیعتا معلومه که کارهاش کاستی هایی داره.
مثلا ما تغییر رفعت رو الان نمیشناسیم، مثلا میگم ما آقای تغییر رفعت رو نمیشناسیم، مثلا نیما رو میشناسیم.
آفرین. ببینید، اونی که اون راه رو باز میکنه طبیعتا با اون کسی که در کمال اون کار رو بوده میگیره کاملا متفاوته.
بله،
عرفی این راه رو باز میکنه، ابتدا بابا فقانی این راه رو باز میکنه و سپس عرفی در یه فاصله زمانی کوتاه و شما میرسید به اون سطح. به همین دلیل در تمام آنچه که ما داریم، من عرض کردم که میگوید که بی تردید عرفی شیرازی مخترع سبک هندی و در تذکره هفت اقلیم هم همینطوره، میگه با نظم و جزالت و سلامت و لطافت و متانت نظمش طرحی نو در افکنده. یعنی ما وارد یه عرصه تازه شد. این چیزی که همه کسانی که همزمان با او هستند یا بعد از او آمدن بر این نکته تأکید میکنن که او پایه‌گذار سبکی جدید و طرزی نو در سخن است، نشان میدهد که بعد از بنبستی که حافظ در شعر فارسی ایجاد میکند با کلام بلند خودش و تمام شاعران رو به سمت و سوی خودش شکل میدهد و همه از او استقبال میکنند و بعد از مدتی زبان شعری ما به یک بنبست دچار میشود، باز دو شیرازی به نام بابا فقانی و عرفی شیرازی راهی تازه رو باز میکنن در شعر که اون از اون راه تازه ما به سبک هندی میرسیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم، چه خوب توضیح دادید، یعنی خیلی نور تابوندید به برخی از ذهنیت هایی که تو وجود داره و روشن‌تر کردید. آقا خیلی سپاسگزارم. آقای خالصی عزیز، گفتگو با شما همیشه پر از آموختنه برای من.
قربان شما، زنده باشید.
براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. قربان، خدا نگهدار.
خدا
فراخوان دومین دوره جایزه ادبی پرانتز منتشر شد. دومین دوره جایزه ادبی پرانتز به بررسی و انتخاب بهترین آثار تألیفی در سه بخش رمان تاریخی، رمان جنایی و مجموعه داستان کوتاه که برای اولین بار از اول فروردین 1401 تا پایان اسفند 1402 منتشر شدند خواهد پرداخت. برای شرکت کتاب‌ها در جایزه ضروری است مجموعه داستان کوتاه فقط برای یک نویسنده باشد و کتاب‌هایی که مجموعه آثار چندین نویسنده هستند شامل این شرایط نمی‌شوند. کتاب ها باید برای اولین بار در سالهای 1401 و 1402 منتشر شده باشند و تجدید چاپ در این سالها به معنی عدم داشتن شرط حضور در جایزه است. ناشرین محترمی که کتاب‌های در این شرایط دارند میتونن آثارشون رو به دبیرخانه معرفی کنن. نویسندگان هم خودشون امکان ارسال آثارشون رو دارند. نویسندگانی که خودشون ناشر کتاب‌هاشون هستن هم علاوه بر معرفی باید یک جلد از کتابشون رو هم ارسال کنن. ناشر نویسنده ها میتونن هر تعداد کتاب که دارای شرایط جایزه هستن رو معرفی و ارسال کنن. از تمام ناشران و نویسندگان ایران دعوت میشه تا نیمه مرداد 1403 آثار واجد شرایطشون رو به دبیرخانه جایزه پرانتز ارسال کنند. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید.
وطن فارسی
در بخش وطن فارسی معمولا ما با سازمان ها، نهاد ها یا سازمان های مردم نهاد و سیاست گذارانی صحبت میکنیم که وظیفه اصلی یا یکی از وظیفه اصلیشون در حوزه پاسداش زبان پارسی تعریف شده. همین دم هم برای شما بگم برنامه مستقل وطن فارسی رو میتونید شنبه شبها را از ساعت 21 تا 21 و 30 دقیقه بشنوید. یک برنامه مستقل با موضوع و مسئله زبان و ادبیات پارسی، فکر میکنم هفته آینده شنبه شب ساعت 21 میتونید شنونده بخش تازه ای از این مجموعه برنامه باشید. اما در برنامه که وطن فارسی در دل برنامه زنده ققنوس ارتباط برقرار کردیم با آقای احمد قربان علیزاده، رئیس حوزه هنری کاشان، تا درباره فعالیت‌های اخیرشون در حوزه پاسداش زبان فارسی برامون توضیح بدن. درود بر شما جناب قربان علیزاده، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عوامل زحمتکش رادیو فرهنگ. من از کاشان، شهر محتشم کاشانی، شهر سهراب،
بله،
شهر سفیده کاشانی خدمتتون هستم.
آقا من از سمت مادر کاشانی هستم و از سمت پدر شیرازی. هر جا که میگم میگن خوبه دیگه، از هر دو طرف ادبیات شما خط میشین. اینو گفتم از این منظر که خب وقتی که داریم در مورد کاشان صحبت میکنیم و فعالیت های ادبی، طبعا وزنه انتظارمون خیلی وزنه سنگینی خواهد بود. برام میگین؟
بله، حقیقتش همونطور که شما فرمودید توی کاشان، توی حوزه هنر کار کردن حقیقتاً سخته. برای شهری دارید کار میکنید که پشتوانه عظیم هنری و فرهنگی داره و ما هر جای کشور که سر میزنیم تا اسم کاشان رو میبریم همه به مفاخر و مشاهیر و هنرمندان کاشان اشاره میکنن. حقیقتا ما سعی کردیم هم توی حوزه شعر و هم توی حوزه ادبیات به معنای داستان و ناداستان یه سری اقداماتی رو انجام بدیم. حالا حوزه هنری همینطور که میدونید بیشتر توی مراکز استانها دفتر داره و فعالیت میکنه. استثنا کاشان به خاطر ظرفیت قابل توجهی که توی حوزه هنر داشته، به لطف مدیران ارشد حوزه هنری و مدیران حوزه هنری توی استان اصفهان، توی کاشان هم تأسیس شد و ما سعی کردیم که سری فعالیت‌های مختلف رو توی این زمینه داشته باشیم. توی حوزه داستان و ناداستان همینطور که میدونید تلاشمون این بود که یه جمعی رو به صورت پیوسته و مداوم از نویسندگان کاشانی دور هم جمع بکنیم، چون که تجربه ما این بودش که همینقدر که نویسندگان دور هم جمع بشن و یه سری پاتوخهایی براشون ایجاد بشه، طبیعتا خودش منشأ خیر و برکات و تولیدات مختلف خواهد بود و از این فضا استفاده بکنیم و سعی کنیم که چهره های مطرح و نویسنده های برتر کشور رو که آثار در خود رو داشتن به صورت متناوب ماهی یک مرتبه دعوت بکنیم. این اتفاق تقریبا میشه گفت از سال قبل ایام فروردین بود که رقم خورد و تا الان نزدیک 22-23 جلسه تحت عنوان کاشیان ما داشتیم که هم
چه اسم خوبی.
بله بله، الحمدلله ذوق دوستانمون بود. هم نویسندگان مختلفی رو ما داشتیم. جالب براتون میگم همین فردا قراره که انشالله خانم امیرزاده تشریف بیارن کاشان و کتاب مثل نهنگ نفس تازه میکنم رو انشالله در خدمتشون باشیم و مورد نقد بررسی قرار بدیم. و این روند همینجوری ماه به ماه از فروردین پارسال ادامه داشته و تا الان هم ادامه داره و الحمدلله بچه ها خیلی راضی بودن.
حالا من احساسم اینه که در کاشان برخلاف بقیه جاهایی که ما باهاشون گفتگو کردیم یه خورده دارن به موضوع داستان و ناداستان هم توجه میکنن. این همون اول که گفتی شعر داستان ناداستان، من متوجه شدم که حداقل دغدغه نثر در حوزه هنری کاشان وجود داره و خیلی دلگرم شدم، چون ما اینقدر در حوزه درگیر مسئله شعر هستیم، یعنی خیلی اصلا داستان به محاق رفته. یعنی بیشتر برنامه حوزه رو که رصد میکنیم همش در تقاطع شعره. یعنی بابا داستان که اصلا عرصه اندیشه است، عرصه خردورزیه، چرا اینقدر ما کم توجهیم؟ ولی از همون اول مشخص شدم که خط داستان تو اندیشه های شما خیلی پررنگ ظاهرا.
بله، علتش هم شاید براتون جالب باشه. استاد شاطری که یکی از اساتید کاشانشناس شهر ما هستن، یه کتابخونه رو تحت عنوان کتابخونه کاشانشناسی جمع کردن. من چند سال پیش که با یکی از مدیران فرهنگی شهر رفته بودیم دیدن ایشون، وقتی تو کتابخونهشون نگاه می‌کردیم ببینیم تعداد کتاب‌های شعر شاعران کاشانی خیلی قابل توجه بود، ولی وقتی نگاه به حوزه داستان و اینام کردیم متأسفانه تعدادش به اندازه شعر نبود. و اونجا با دوستم که خودشون هم از مدیرای فرهنگی کاشان بودن، جنبندیم این بودش که اگه ما قرار باشه که توی شهر کاشان سیاست گذاری بکنیم و یه کار درست رو انجام بدیم، اون اینه که تو حوزه داستان و ناداستان یه کار جدی رو شروع بکنیم. تا انشالله تو سالهای آینده اگر وارد کتابخونه کاشان شناسی شدیم، به اندازه کتابهای شعرمون شاهد کتابهای فاخر و ارزشمند تو این زمینه باشیم.
خیلی ایده خوبیه، درود بر شما. من اصلا کیف کردم، یعنی چون با هر کسی صحبت می‌کردی انقدر دغدغه شعر داشت. بعد من تازه یاد دوستان می‌انداختم که بابا به داستان هم میشه پرداخت، یه جاهایی اصلا داستان عرصه تفکر شما، باید بسازید این فنون رو یاد بگیرید کنار هم بچینید. مون تو این مسابقه اصلا خود ما در همین ققنوس انقدر درگیر مسئله واقعا شعر هستیم که داستان هم به محاق رفت. ما سعی می‌کنیم که یه خورده نور بتابانیم، ولی خیلی مهمه که شما از یک زاویه نهادی هم دارید به این موضوع اینقدر جدی نگاه می‌کنید. در دل جایی که اصلا نشان شعر به دست گرفته، شما دارید ساز داستان می‌زنید و خوبه به نظر من.
و حتی شاید براتون جالب باشه، چون من یه برهه یه کتاب فروشی داشتم توی فضای کتاب کار می‌کردیم، یه برهه کتاب نامیرای آقای کرمیار رو یه طرح کشوری ازشون گذاشته بودن بچه‌های روشنا. نمی‌دونم شما اون زمان پوسترش رو دیدید یا نه. یکی از رفقای ما که خودش توی مجموعه نظامی
روشنا، منظورت مجله روشناست؟
نه، یه پویش کتابخانی بود.
خب
بله، یه تعداد از کتابفروشا و انتشاراتا و اینا کار می‌کردن. یکی از رفقای ما که یه تعدادی سرباز زیر دستشون بود و این سربازا توی سری مقرای تو دل صحرا و کوه و اینا فعالیت می‌کردن، خودش تقریباش این کتاب آقای کرمیار رو از ما گرفت و برای اونها برد و بعدم یک بازخوردهایی به ما داد که برای من خیلی عجیب بود. به من گفتش که چند نفرش بودن، تا الان ما هیچ وقت فکر نمی کردیم با یک کتاب اینقدر مانوس بشیم و اینقدر ازش لذت ببریم. و اون کتاب آقای کرمیار، کتاب نامیرا، اینقدر این افراد تاثیر گذاشته بود که اونا رو کتاب خون کرده بود و مرتب از ما کتاب
میخواستن
که ما ازشون کتاب بگیریم. این تاثیر داستان که شما میفرمایید حقیقتاً همینطوری هست. شما میتونه یه باب آشنایی باشه با کتاب و دنیای کتاب.
درود بر شما. آقا خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو همراه بودید. امیدوارم که برنامه‌تون خیلی خوب و اصیل برگزار بشه و ادامه داشته باشه. براتون عرض تندرستی میکنم. جانم بفرمایید.
البته ما سرکار خانم اسما محمدزاده که خودشون از شاعران برجسته کشوری هم هستن، توی حوزه کارگاه شعر دارن و به همراه چند تا از شاعرای دیگه کاشان به صورت جدی و هر هفته دارن فعالیت میکنن که خب الحمدلله خروجی خودش رو داشته و خب اثرگذاری خودش رو داشته و امیدواریم که انشالله تو این زمینه هم کاشان همچنان به عنوان شهر شعر و ادب شناخته بشه و بمونه.
سالها پیش که اصلا ماجرای غزل نو و غزل مدرن داشت دیگه شکل میگرفت و شاعرها، مخصوصا شاعرای جوان، یعنی مثلا محمد سعید میرزایی جوان اون سالها، یه مجموعه منتشر کردن به اسم چریک های جوان. نمیدونم دیدین مجموعه، یعنی مجموعه غزل بود. بعد چند تا شاعر کاشانی خوبم اونجا شعر داشتن. میخوام بگم که غزل سرایانه الان دیگه میان سال خیلی خوبی هم دارید.
بله، آیه رجب علیزاده، خود سرکار خانم محمدزاده و بعضی از شاعران دیگه الحمدلله مایه افتخار کاشان هستن.
درود بر شما. آقا سپاسگزارم از شما. براتون عرضی تندرستی میکنم شما رو به خدا.
فرصت رو من فراهم کردید. ممنونم.
آقا ما وظیفه‌مون قربان شما. تندرست باشید. خدا نگهدار شما. خدا.
بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق‌های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود. پلک‌هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دست‌هاش هوای صاف سخاوت را برق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. تراوت تکرار و او به سبک درختان میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می زد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. و بارها دیدی که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت را
صدای رضا یزدانی و نغمه پردازی فریدون خلعتبری رو شنیدید با شعر خوش سهراب سپهر. گفته میشه که در سوگ فروغ فرخزاد این شعر رو سروده. من مطمئن نیستم که قول درستی باشه. به هر روی این نغمه پایانی از برنامه زنده ققنوس امروز بود که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون کردیم. تا فردا و پرواز کردن در آسمان ادبیات ایران و جهان. خداحافظ.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برای